به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، آقایان و بانوان محترم، الحمدلله رب العالمین که توفیق دیگری پیدا کردم در محضر شما گام دیگری از بحث وظایف مادری رو بپیماییم انشاءالله. نشست ششمین ما هست که در خدمت شما هستیم با این عنوان وظایف مادری. من یک چکیده چند جمله ای می کنم از مجموع آنچه که در این چند نوبت خدمت شما مطرح کردیم تا وارد بحث جدید امروزمون بشیم. عرض کردیم که از وظایف مادری صحبت می کنیم، نه از الطاف و خانمی های مادری. وظایف هم منظورمون وظیفه شرعی است، یعنی در مقابل شارع که خداوند است، بانوی مادرنام وظایفی دارد که هر فعل و وظیفه‌ای که انجام میده پیش خدای متعال مقبول میمونه و اگر در وظایفش هم کوتاهی کنه در برابر خداوند باید پاسخگو باشه و خلاف شرع و کار شرعی برای یک مادر یکی از معانیش انجام یا عدم انجام وظایف مادری است. خب گفتیم که وقتی از وظایف مادری صحبت می‌کنیم چند تا مقدمه لازم داریم تا برسیم به وظایف. یکی رضایتمندی بود، یعنی مادر نسبت به مادر بودنش و بلکه پیش از مادر بودن بانو بودنش راضی باشه، معترض نباشه و او رو نعمت خدا بدونه و مفتخر باشه به اینکه خدای متعال او رو بانو آفرید و به او نعمت مادر بودن عنایت کرد. رضایت به مادری هم به عنوان جنس هم به عنوان شأن و پست. دیگر با هم صحبت کردیم که مادری که وظایف مادری میخواد انجام بده باید آگاهی داشته باشه. وظایف بدون آگاهی قابل انجام نیست. شاید الله بختکی، یهویی، تردن للباب، تیر در تاریکی یه مادری برخی از وظایف مادری رو هم انجام بده، اما صحبت ما از آگاهی بر وظایف مادری است. یکی از ویژگی های مادران دقیق و مادران مادر این است که نسبت به وظایف مادری آگاه باشند و اونها رو بر اساس آگاهی انجام بدند. سومین نوبتی که و بعد برای آگاهی مفصل صحبت کردیم دیگه. سومین مطلبی که در بابش صحبت کردیم اینه که یه مادری که از مادر بودن خودش راضی است و آگاهی بر وظایف مادری هم دارد، یعنی میداند، علم دارد به وظایف مادری، اینکه وظایف مادری چیست و چگونه باید انجامش بده، حالا یک گام دیگه باید بیاد پیش، وقت داشته باشه برای انجام وظایف مادری. این وقت رو هم با هم قدری صحبت کردیم که منظور ما از وقت چه نوع وقتی است. وقت زنده بود، وقت اولویت دار بود، ترک کارهای درجه چندم بود، حتی کار خوب مذهبی که کار بسیار ارزشمنده وظیفه این مادر نیست انجامش، این مادر باید مادری خودشو انجام بده. یکی از نکاتی که روش خیلی باید تأکید کنیم و در این نوبت ها هم تأکید کردیم اینه که انسانی که دیندار هست و مادر متدینی به شمار می رود، باید باور کنه که مهمترین وظیفه او پیش خدای متعال مادری است. هر کار دیگه ای انجام بده اولویت های دیگه شه، و حتی اگر کارهای دیگر کارهای خوبی هم باشد اما به مادری او آسیب بزنه، عرض کنم خدمت شما که پاسخگوی پیش خدای متعال باید باشه. من یکی از تلخترین قصه هایی که در ذهنم دارم قصه برخی از بانوان جلسه ایست، یعنی خانم هایی که جلسه اداره می کنند، خانم جلسه ای هایی که جلسه دینی دارند. جلسه دینی جلسه خوبی هم هست، یعنی جلسه مشکل نداره، چون یک مشکلی که ما داریم خود جلسات مذهبی ما هست. هر جلسه ای که اسمش جلسه مذهبی بود که لزوما خوب نیست و شرکت کردن در او که شرط عقل نیست. اما این مثالی که میخوام بزنم واقعا محتوای جلسه هم خوب بود، واقعا معلم جلسه هم خوب تدریس میکرد، خوب در واقع از پس تربیت شاگردانش برمیومد. اما میدونی چه اتفاق مهیبی میافتاد و افتاد؟ این مادر مادری نمیکرد، جلسه مذهبی اداره میکرد. این مادر شؤون مادریش رو انجام نمیداد و بچه ها دقیقا نواقص فراوانی در تربیتشون وجود داشت، اما این مادر دغدغه تربیت دیگران رو داشت. کار خوبی هم میکرد، یعنی کار خوب به معنای این که کار خوب، عرض میکنم خدمت شما که جلسه رو خوب داره میکرد، اما به فرزندانش نمیرسید. اینقدر در این کار غرق شده بود از اینجا باز مونده بود. و تازه جالبه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی تازه اصرار هم داشت بر اینکه من در مقابل این کارها از خدای متعال اعتناها و جوائز فراوانی خواهم گرفت. چی مرقوم فرمودی در اینجا؟ پس اینطوری نباید به دخترهان. چرا؟ بحث ما اصلا این نیست، بحث ما اینه که یه مادری که جلسه مذهبی هم دارد باید باور کند و یقین کند که در مقابل امام زمان سلام الله علیه جلسه مذهبیش اولویت دوم سوم زندگیشه و باید تنظیم اوقات بکنه. حق نداره زندگی رابطه با شوهرش و رابطه با بچه هاش آسیب ببینه چون جلسه مذهبی داره. اگر ببینید قصه اینه، ببینید برگزاری جلسه مذهبی توسط بانوان که واجب نیست، مستحب مؤکده. من باید کار واجبمو انجام بدم به بهترین شکل، دقت کنم، برنامه ریزی کنم، میتونم وقتهایی هم داشته باشم که اون اوقات رو برای دیگران صرف کنم. اما در بیشت به همین صراحت میگم ها، در بیشتر جلسات مذهبی که بانوان ادارش میکنن الا موارد کم تعداد، غالبا یا رابطه همسرانشون آسیب میبینه یا رابطه مادرانه آسیب میبینه یا هر دو با هم دیگه. و عجیب و غریب این که اگر یک کسی پرسشنامه پر کنه از خانواده هایی که مادرانشون جلسه مذهبی اداره میکنند، غالبا خواهید دید که اون دختر و اون پسر و اون شوهر اتفاقا چندان دل خوشی از کارهای مذهبی بانوانشون ندارند. و یا حتی مواردی ما داریم که خدای نکرده زبونم لال، بچه چش از اون بر جوب میفته، از اون بر بوم میفته. چرا؟ چون همیشه دیده مادر مشغول زرب زربا با دیگرانه، خودش این وسط اتفاق بیمادری رو تجربه کرده. از این مثال چی خواستم بگم؟ خواستم عرض کنم که حتی اگر ما کار مذهبی برای خدا و پیغمبر و امام زمان هم میخواییم بکنیم، یعنی بچه ها و ایتام آل محمد و آموزش بدیم، یادمون باشه این بعد از وظیفه مادری است، نه قبل وظیفه مادری. اینو باید باور کنم. ببینید دینداری سخته. یکی از سختی های دینداری اینه که دل من و شما مهم نیست، متن دینه که مهمه، نظر شارعه که مهمه. اینکه آقا این همه عصر غیبت، یعنی احساسی نباید توی این موضوع ورود کنیم. شارع از ما چه خواسته؟ مادری کردن. فرموده مخاطب شما این دوتاست، اینو خوب تربیت کن. تونستی برنامه ریزی کنی، وقت دیگری هم پیدا کردی، آفرین بر تو که این وقت رو هم صرف دیگران میکنی در مسئله تربیت دینی. اما اگه قرار باشه واجب و اصلت ذبح بشه، چون که عرض میکنم خدمتتون که به دیگران میخواییم بپردازیم، این ممکنه باب طبع خیلیامون باشه یا در جامعه هم خیلی برای ما به به بکشند و خیلی هم برای ما کلاس داشته باشه، اما خدای متعال راضی به این کار نیست، شارع مقدس راضی به این کار نیست و این موضوع موضوع بسیار مهم و جدی هست که خدمت شما عرض کردم. این هم یه نکته. نکته بعدی که خدمتتون مطرح کنیم که نکته بسیار بسیار ارزشمندی هم هست که اینجا باید ورود کنیم بهش، وارد وظایف مادری میشیم. من این برگه رو دارم خدمتتون آپلود میکنم که ملاحظه بفرمایید متن این نوبتمون رو. یا الله، وظایف مادری ششم. قدری پربحث هست در این نوبتمون گفتگومون. وظیفه مادری ششم. باری خیلی خوب، اینم از اینو. ببینید، من یک بزرگواری نوشتن که یک سری از عزیزان میگوین که اولویت با جلسه است و خود حضرت بچه‌ها رو حفظ میکنه. این درسته؟ ببینید، من که گوینده این سخنان رو نمیدونم کدوم عزیز این سخن رو فرموده، اما چون این سخن جنسش دینه دیگه، یعنی ما داریم سخن دینی میگیم با این حرف، باید از اون عزیز بپرسید که منبع حرف رو بفرمایید کجاست. در آیات قرآنی داریم، در کلمات اهل بیت داریم که شما زندگی خودتون رو رها کنید بچسبید به جلسه مذهبی، حضرت زندگی شما رو اداره میکنه. این سخن در متون دینی ما برعکس اتفاقا. آیه قرآن که میفرماید قو انفسکم و اهلیکم، قو انفسکم و اهلیکم. آقایان عزیز، بانوان گرامی، در طول تاریخ ما داشته ایم فراوان فراوان از شیعیانی که روحانیون، عالمان، مبلغان دین، مدرسان مذهب، که اینا اتفاقا طلبه های خوبی پروراندن، شاگرد خوبی تربیت کرده، زندگی خودش به باد رفته. چرا؟ چون نرسیده به زندگی خودش. این سخن که سخن بسیار زیبایی است که حضرت بچه ها رو این از کجا ما آوردیم؟ ببینید، حضرت قطعا عنایت دارن. ببینید بس ما سر چیه؟ این که زندگیمو نباید رها کنم بپردازم به دیگران، بگم یا امام زمان من مشغول دیگران، تو مشغول زندگی من باش. این نه. چرا؟ مادریمو میکنم، پدریمو میکنم، در کنارش به دیگران هم میرسم. از امام زمان میخوام آقا تو به کم من برکت بده، تو به اندک من کثرت ببخش، تو به جهل من عنایت بفرما که مشکل من حل بشه. یعنی من کار خودم رو انجام میدم، دقت میکنید؟ اما حذف کار خودم ابدا چنین نیست. این سخن اصلا اینگونه نیست. ببین آخه ما توی کدوم کار اینجوری عمل میکنیم؟ شما مثال بزنم، سوار وسیله نقلیتون شدید، با 150 کیلومتر سرعت در جاده چالوس میرانید، نمیخوایدم برید چه میدونم کلاردش که عرض کنم خدمتتون که تفریح بفرمایید. میفرمایید کلاردش جلسه مذهبی هست، میخوام برم اونجا واسه امام زمان صحبت کنم. اما هیچ کسی نمیگه که آقا اینجا تو هر چقدر میتونی گاز بده، اصلا قواعد رعایت نکن، به پیچ ها چشتو ببند برو، حضرت تو رو حفظ میکنه چون که جلسه مذهبی داری. نه، این حرف نیست. روال و سنت این عالم هم باید حفظ کنم و عمل کنم بهش، توجه کنم بهش. یکی از اون روال و سنت ها همین مباحثی هست که با هم داریم انجام میدیم و پیش میایم. باز هم تکرار میکنم، دینداری سخته. یکی از سختی های دینداری این است که ما اونی که متن دینه رو انجام بدیم، من چی دوست دارم، به من چی گفتن، خانوادم چی رو میخواد، دین از من اینو میخواد، اهلا و سهلا. این متن دینداری است. خیلی خوب، حالا به برگه توجه بفرمایید. ببینید، حالا یه مادری که آگاه هست، وقت برای بچه هاش میذاره، به تعابیری که نوبت قبل گفتیم ترک مالا یعنی میکنه، به ما یعنی خودش میپردازه، اوقاتش اوقات پاکیزه صرف فرزندانش میشه، اینا همه مباحثی هست که با هم صحبت کردیم. حالا باید بریم سراغ وظایف خاص مادر. یه پرانتز باز کنم چون خیلی روی این محور سوال طرح شده بود که جلسه دوم سوم یه عنوانی رو ما اونجا مطرح کردیم خدمت عزیزان به نام مادریاری. مادرز هلپر که روی این موضوع نشد صحبت کنیم و خیلی من مورد سوال قرار گرفتم که این تکه رو بگو، این قطعه رو پر کن. ببینید، این تعبیر مادرز هلپر در جامعه امروز یک معنا و تعریفی داره. من تو جلسه و بحث خودمون یه تعریف و معنای دیگه ازش دارم میگیرم. اونی که در بیرون وجود داره به پرستارانی میگن که به تعبیری در درون خانه در کنار مادران کارهای مادری مادر و مساعدت و مشارکت میکنن، که در واقع یک تعریفی واسه خودش داره و مسائل مالی داره و مسائل حقوقی داره و اون بحث دیگه است. اما ما تو بحث خودمون یه تعریفی داریم از این میکنیم، ترجمه هم میکنیم مادرز هلپر رو به مادریار، مادریاران، مادریاری، مادریاری کاره. ببینید، مادری یه چیزه، مادریاری کار دیگه است، یه چیز دیگه است. ما در کار، ببینید یه نکته مهم من بگم، ما کی واسه یه پست یار لازم داریم؟ زمانی که اون پست خیلی دقیقه، زمانی که اون پست خیلی دقیقه، خیلی ژرفه، خیلی پر پیچ و تابه، شما یار لازم دارید. مادریاری برای این نیاز هست، چون کار مادری کار سنگینی است. من هی دقت دارم میکنم کلمه سخت به کار نبرم، گفتم کار ژرفی است، گفتم کار دقیقی است، گفتم کار پر پیچ و تابی است، گفتم کار عرض کنم سنگ، اما کار سختی نیست. کی سخت میشه؟ برای کسی که مادری نمیدونه یا وسط انواع شلوغی های زندگیش میخواد مادری هم بکنه. بله، اون موقع همه چی تو هم میپیچه، اما نفس مادری برای مادر سخت نیست، بلکه دقیقه، بلکه ظریفه، بلکه ژرفه، بلکه پرپیچ و تابه. برای یه همچین پست ارزشمند دقیق شما یار لازم داری، میشه مادریاری، مادریاران. مادریاران و مادریاری، دقت کنید تعریفمو، به کسانی میگوییم یا به چیزهایی میگوییم که به کمک مادر میآیند جهت تقویت مادر برای انجام وظایف مادری. دقت کنید چی گفتم؟ مادریاران کسانی هستند یا چیزهایی هستند که به کمک مادران می آیند جهت مساعدت مادر در انجام وظایف مادری. یعنی مادریاران وظایف مادر رو انجام نمی دن. این رو بارها با هم گفتیم، وظیفه مادر رو فقط مادر انجام می ده. اما مادریاران و مادریار کسیست یا چیزیست که به کمک مادر میاد، مادر رو تقویت میکنه، مادر رو مساعدت میکنه که مادر به وظایف مادریش بهتر و دقیقتر بپردازه. ما به این میگیم مادرز هلپر. خب یه بحث مفصلیه این که مادریاران چه کسانه. من چند تا مادریار مهم نام میبرم. کسی مینویسه که مهمترین مادریار چه کسیست؟ بفرمایید به نظر شریفتون مهمترین مادریار چه کسیست؟ نظر بدید لطفا. مهمترین یا مادریار چه کسیست؟ اصلی ترین مادریار چه کسیست؟ بفرمایید، 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 بفرمایید با زبان خوش. مهمترین مادریار چه کسیست؟ مهمترین مادریار همسر است. شوهر اون خانوم مهمترین یاورشه در مسیر یاوری، در مسیر مادری. مهمترین مادریار همسر مادر هست، شوهرش، که او با وظایفی که بر عهده داره، که الان بحث ما اینجا نیست، اون اگه زمانی عمر داشتیم در وظایف پدری میگیم، وظایف پدران میگیم، که یکی از وظایف پدران مادریاری است. پدر با توانی که خدا به او داده، با فهم و آگاهی و با روشی که بلده یا باید یاد بگیره، میتونه مهمترین مادریار برای همسرش باشه در تربیت فرزندانش. از پدر که میاد پایین میشه بستگان ما. در بستگان ما پدر و مادر، خود مادر ویژگی نخست رو دارند. پدر و مادر همسرش ویژگی های مهمی دارند، خواهران این دو نفر ویژگی های مهمی دارند، مهد کودک میتونه مادریار باشه، مادر نمیشه، مادریار میتونه باشه. یعنی اگر تو سوالات شما بعدها باشه رو این پاسخ میدیم، چجوری من از مهد کودک به عنوان مادریاری استفاده کنم و چگونه مهد کودک های فعلی ما مادری میکنند به زعم خودشون، یا مادران فرزندان رو میسپرن که اونها مادری کنند. تمام اینهایی که نام بردیم مثل مهد کودک ها که چیزی هستند، مثل همسر و پدر و مادرشان و فامیلشان، اینها کسانی هستند که مادر رو یاری میکنند در انجام وظایف مادری اون مادر. یعنی مثال بزنم چنان که شستن، فرض بفرمایید که ظروف، شستن لباس های فرزند، چه میدونم موارد از این دست جزء وظایف مادری نیست. اگر یه مادر یار بیاد کمک کنه به مادر، مثل جناب پدر، مثل مامان این مامان، کمک کنه به این اموری که این امور رو هر کی میتونه انجام بده، مامان لازم نیست انجام بده، مامان اگه انجام میده لطف مادریشه، ایثار مادریشه، خانومی مادریشه، این امور از رو دوش مادر حذف شه که مادر وقت بیشتری و انرژی و حال بیشتری جهت انجام وظایف مادری داشته باشه. دقت میکنید؟ اینم کاملا میشه عرفی هم بهش نگاه کرد. یعنی وظایف، یعنی مادریاری در منزل شما میتونه متفاوت باشه با مادریاری در منزل فلانی. دقت فرمودید؟ این هم در باب مادریاری چند نکتهی دلم میخواست خدمتون عرض کنم، اما انشالله میپردازیم به جلسات آخر که زیاد هم به پایان بحثامون نمونده، میپردازیم به بحث مادریاری و تحت عنوان انرژی بخشی به مادر مباحث رو انشالله خدمتتون مطرح خواهیم کرد. به برگال توجه بفرمایید لطفاً. ببینید یک وظیفه بسیار مهمی رو این نوبت داریم بهش میپردازیم که عنوان این وظیفه رو گذاشتیم وظایف پرورشی مادر. مادران یکی از مهمترین وظایفی که بر دوش دارن وظایف پرورشی است. خب وظایف پرورشی یعنی چی؟ یعنی اینکه مادر مربی بچه است، مادر پرورش دهنده بچه است، مادر بزرگ کننده بچه است، و لذا وظایف پرورشی بر عهده مادر هست و اینها هم جزو وظایف او به شمار میره، نه جزو الطاف و خانومی های او. وظایف پرورشی مادر رو به سه بخش تقسیم میکنیم: وظایف جسمی، وظایف روحی، وظایف روانی. به دیگر تعبیر سلامت جسم فرزندان، سلامت روح فرزندان، سلامت روان فرزندان جزو وظایفی هست که بر دوش مادران گران ارش نسبت به فرزندانشون هست. در این جلسه به قسمت سلامت جسم بچه هامون میپردازیم که یک مادر در طول مسیر مادریش یک، باید به این وظیفه آگاه باشه، بدون چی به چیه، دو، علمشو که داره، تکنیک و فنشو داشته باشه، سه، وقت بذاره نسبت به همون تعابیری که نام بردیم و راضی باشه به این پست و شأنی که در او قرار داره. خب من یه مقداری نگرانم که تصویر و صدا قطع نشده باشه، چون ریاکشنی از جمع ندیدم تو این چند دقیقه الان. لطفاً یه اشاره بفرمایید که تصویر و صدا هست، مشکلی نیست در تصویر و صدا که من دارم ادامه میدم همینطوری. اگر مطلبی هست بفرمایید، خواهش میکنم. تصویر و صدای بنده الان هست خدمتتون؟ یا الله، خب پس ادامه میدیم. وظایف پرورشی به قسمت سلامت جسم فرزندانمون میرسیم. ببینید من ریز کردم خدمتتون دوره های سنی بچه ها رو به خاطر اینکه نمیتونیم یه نسخه واحد بپیچیم و عرض کنم خدمتتون که بگیم که این نسخه واحد شما برای کار عرض کنم خدمتتون که سلامت جسم فرزندان رعایت کنید. نه، دوره های مختلف سنی بچه ها دارای این آگاهی و دقت باید باشه. در قسمت سلامت جسم به دو بخش تقسیم کردیم بحثو. هم سلامت تغذیه رو مورد بررسی باید قرار بدیم، هم سلامت پزشکی رو. وقتی میگوییم مادران وظیفه‌ای دارند نسبت به پرورش جسم فرزندان، هم مراد ما سلامت تغذیه فرزندان هست، هم مراد ما سلامت پزشکی فرزندان. ببینید یکی از مهمترین دقت‌های در پرورش جسم بچه‌ها پرورش تغذیه‌ای بچه‌هاست، یعنی از وظایف مادر آگاهی داشتن. به این معنی نکته مهم میگم اینجا خدمتتون، به این عرضم دقت کنید، از وظایف مهم مادر وقت گذاری و آگاهی داشتن نسبت به حوزه تغذیه بچه هاست. اینجا اگه یه عزیزی به من اشکال کنه بگه که فلانی مگه به لحاظ فقهی، دقت کنید به سوالم دقت کنید، اصلا میخواد شماها جوابشو بدید دیگه، باشه من سوالو میطرح شما جواب بدید، فلانی مگه به لحاظ فقهی پخت و پز جزو الطاف مادری نیست؟ جزو الطاف یه همسر مگه نیست؟ یعنی یه خانم تو زندگی شوهرش اگر اینکه دست به سیاه و سفید نزنه و اصلا عرض کنن خدمت شما پای گاز نره و قضا درست نکنه، به لحاظ فقهی که جرمی مرتکب نشده دیگه، جرمش زمانیه که این کارش موجب سختی برای شوهرش بشه و شوهر خدا نکرده به خطا بیفته، به حرام بیفته، اون بله اون موقع. اما به خودی خود اگر یه خانمی اصلا قضا در سول زندگی نپزه، خطایی که نکرده که، پخت و پز جز وظایف همسری که نیست. جز وظایف مادری تو چطور آوردیش اینو؟ ها؟ کی به من جواب میده؟ کی جواب میده به من؟ این اشکالی که من خودم کردم به حرف خودم رو کی جواب میده؟ کمک میکنه لطفا؟ چجوری جواب میفرمایید؟ چی؟ نظارت دقیق. خب دیگه چی؟ اما من ادعام این نبوده، من ادعام مامان باید این کار انجام بده. نظارت تغذیه خوبه. این نکته آخری خیلی مهم بود. بله مقدمه واجب واجبه. بله درود. بله خیلی خوب. ببینید همینه. ببینید چون تغذیه جسم در تغذیه روح و روان نقش داره، چون اگه جسم فرزند دقیق روش نکنه روح و روان او هم آسیب میبینه، چون اگر برنامه ریزی جهت تفاوت سنی بچه ها و نوع تغذیه اونها نداشته باشه مادر، این بچه درست رشد جسمی نمی کنه، پس درست رشد روحی و روانی هم نمی کنه، این از این جهت میشه جز وظایف مادر. کی مسئول تربیت روح و روان بچه بود؟ جناب مادر. حالا اگه یه مقدمه بشه، مقدمه انجام این واجب، درسته؟ اگر بگیم این تغذیه اونقدر با روح و روان این بچه عجین شده، به این مثال بزنم، اگر یه مادری بگه آقا اشکال داره، به سوال دقت کنید، آقا اگر اشکال داره، ما وضع مالیمون هم خوبه، اشکال داره ما یه قراردادی با یه رستورانی در محلمون ببندیم، تأمین غذای فرزندانم رو این رستوران انجام بده، این به لحاظ شرعی مشکلی داره واسه این مادر؟ جواب میدیم نه، به خودی خود اشکال نداره، اما چون رستوران محله شما دو تا اشکال حداقلی داره که خیلی همین حداقل حد اکثره، یک، محدوده غذاهاش اندکه، دایرش محدوده، دو، فرزند شما رو نمیشناسه، دوران متنوع رشد فرزند شما رو نمیشناسه، غذایی که برای منزل شما ارسال میکنه درسته که شکم رو سیر میکنه، رشد جسدی درست به فرزند شما ارائه نمیکنه، ممکنه برای شما مادر و شما همسر ایشون تأمین زندگی رو بکنه، اما فرزند کوچک شما که این گونه نیست. آنچنان که برای دوران نوزادی فرزند ما با رستوران قرارداد نمی‌بندیم، برای دیگر دوران‌ها هم مادر باید با دقت تمام بر تغذیه فرزند نظارت داشته باشه. خب حالا هم ناظر باشه و عامل باشه، این عالی است، یعنی ناظر باشه، تدبیر کنه، برنامه بده، خب این عالی است. ببینید اینی که الان نوشتید خیلی قشنگ بودا، که من به نیت اهل بیت قضا درست میکنم، الان اصلا بحث ما این امور نیست، این مال بخش دو و سه است که به روح و روان میرسیم، ما الان فقط ما لائیکیم اینجا، العیاذ بالله، خاک بر سرم، ما اصلا اینجا به هیچ اعتقادی هم معتقد نیستیم، همون سه کلمه قبلی، فعلا داریم به جسم بچه ها میپردازیم، خب به جسم بچه ها میپردازیم الان اینجا، خدا و پیغمبر و نظر اهل بیت صلوات الله علیهم بحث الان ما نیست، ما روح و روانه. میگیم یه مادر اینجا، این قسمت بحث ما هم ممکن بود مادران مسیحی باشن سلمنا، مادران بودیست باشن سلمنا، میگیم یه مادر باید به عنوان وظیفه مادریش دوران حرکت فرایندی رشد بچهش رو بشناسد، بر اساسش برنامه غذایی رو تنظیم بکنه. خب حالا وارد مثالا که بشیم و دوره ها متوجه قصه میشیم. خب ببینید، عرض کنم خدمتتون که در سلامت تغذیه اولین دوران، دوران جنینی هست. ما از سلامت جنینی شروع میکنیم. ببینید در مقابلش چی نوشتیم؟ نوشتیم غیر مستقیم. منظورمون چیه به نظرتون؟ یعنی سلامت جنین جزء وظایف مادران هست، سلامت تغذیهشون اما غیر مستقیم. مرادمون چیه از این تعبیر به نظر شریفتون؟ چی میخواییم بگیم؟ آها، تغذیه مادر. آها، پس یه مادر به عنوان مادری به محض اینکه خدا به او عنایت کرده بارداری شروع میشه، باید برای تغذیه دو خودش که به طور غیر مستقیم بر تغذیه جنین اثر میگذاره کاملا برنامه ریزی و تدبیر داشته باشه. همون مادری که اوصافش رو نام بردیم، اون مادری که وقت داره، آگاهی داره، وقت زنده داره، از این دوران راضیه، باید دوران جنینی رو بشناسه، خوردنی ها و نخوردنی ها، الان فعلا بحث ما دین نیست، خوردنی ها و نخوردنی های مربوط به جسم رو کاملا رعایت کنه. یه پرانتز باز کنم، در این دوران بسیار به مادرز هلپر ها نیازمندیم، در این دوران بسیار مادریاران نقش اساسی دارن. در فرهنگ قدیم ما یه رسم بود، وقتی توی خونه یه بانوی باردار بود، فامیل او، فامیل نزدیک او، اقربا او یه برنامه‌ای داشتن جهت تهیه غذاهایی که برای این مادر نیازمنده، که البته بفرمایید که از یه جهت به مادر و از ده ها جهت عرض کنم خدمت شما که به جنین مربوطه. بله، این مطلبی که نوشتید کاملا درسته که حتی می شود و شاید بهترم باشه که بگیم از قبل از دوران بارداری که مقدمه‌ای باشه، کاملا با شما موافقم، اما چون عنوان بحث ما فرزندان هست، وظایف مادری، مجبور شدیم به محض اینکه تحقق فرزندی برای یه مادر به وجود میاد، یعنی بارداری، شروع کنیم. اما کاملا فرمای شما درسته که این موضوع حتی قبل از دوران بارداری. حالا من یه نکته مهم بگم، از حرفم جا نخورید، یه مادر بر اساس پرداختن به تغذیه خودش وقت، یعنی یه مادر کتاب دستش گرفته داره چگونه تغذیه مناسب دوران بارداری داشته باشه میخونه، چه میدونم چه غذایی رو درست کنیم، چی رو با چی میکس کنیم، شما باید بدانید او داره بندگی خدا انجام میده. دقت میکنید؟ او داره مسیر عبادت رو طی میکنه. چرا؟ چون این کار در سلامت جنین و فرزند او مؤثره. یعنی ما داریم نیت رو عرض میکنیم، و این فرزند سالم که متولد بشود میتواند بنده بهتری برای خداوند و بقیه مسیر، یعنی پس این مسیر هم میشه عبادت. دقت فرمودید؟ پس یه بخشی شد سلامت جنینی در اون در واقع دوران که به طور غیر مستقیمه. حالا اینها رو چون ما دیگه فقط میخوایم یه کلیات و شمای از بحث رو بگیم، دیگه در این حوزه ورود نمی کنیم، هم حوزه تخصصی من نیست، هم به هر حال خود مادران گران ارج خودشون توانا هستن. بعد ریفرنس معرفی میکنم خدمتتون، در این جهت ریفرنس معرفی میکنم که خودتون ببینید. مورد دوم که مورد بسیار مهمی هم هست، سلامت نوزادی است. یعنی یه مادر گرامی به سلامت تغذیه نوزادش میپردازه که باز هم به طور غیر مستقیمه. به طور غیر مستقیمه یعنی سلامت خود این مادر به عنوان کسی که تغذیه‌گر این فرزنده. فقط یه قید میخوره، اگر فرزند او از شیر او تغذیه نکنه، طبیعتاً از این شماره دو با این تعریف کردیم جدا میشه، طبیعتاً دیگه وارد فضاهای دیگری میشود که باید بشود. هی دارم مزمزه میکنم این حرفی که میخوام بگم، بگم و نگم و داریم برخی از خانواده هایی که در خارج کشور زندگی میکنند، یعنی دیگه نه تحریمن و نه چه میدونم اینن و نه اونن و نه اینن و نه اونن، یعنی دستشون به لحاظ به دست آوردن انواع کالاها و برندها بازه و مادر هم مشکلی داره، نمیتونه بچه رو خودش تغذیه از شیر بکنه، به شدت دقت دارند که از شیر خشکی استفاده کنند که یقین داشته باشند به سلامت طهارتیش. ها، اینو فقط یک تذکر گفتم و رد شدم، یعنی تا میگیم نگیم برندش چیه مثلا. دقت میکنید؟ یه دقتهای دیگه هم وجود داره که حالا مورد بحث ما الان نیست و الحمدلله تحریمیم، لذا خیلی هم دستمون باز نیست تو این جهت. خیلی خوب، عرض کنم خدمت شما که شماره 3 رو ملاحظه بفرمایید. شماره 3 تا اینجا که ما گفتیم تقریبا تا پایان 2 سالگی رو در نظر گرفتیم برای اینجا. از 2 تا 7 سال یه دوران تغذیه‌ای دیگر رو در نظر داریم که باز مادر توی این جهت باید دقت‌های فراوان داشته باشه، برنامه ریزی‌های فراوان، مطالعات فراوان، محل‌هایی برای کسب آگاهی فراوان که در دوران 2 تا 7 سال سلامت تغذیه‌ای فرزندش رو کاملا تنظیم کنه، هم غیر مستقیم هم مستقیم. ببینید اینجا ممکنه تعجب کنید، شما بفرمایید که خب باشه بابا جون، مستقیمش معلومه، یعنی دختر 4 سالش و پسر 6 سالش رو به لحاظ تغذیه‌ای کاملا تدبیر کنه، مثلا بچه ها رو حله حوله خار بار نیاره، بچه ها رو فست فود خار بار نیاره، بچه ها رو سلامت تغذیه بهشون بده، عرض کنم خدمت شما که اشراف بر مواد غذایی داشته باشه، یه مادری باشه که به تنوع غذاها دقت داشته باشه و هنر استفاده از این تنوعها رو داشته باشه و خودش خلاقیت داشته باشه در این فضاها، یعنی جسم فرزندش از امور مختلف پروتئینی و ویتامینی و و و و کاملا مهیا باشه. اینا که خب مشخصه، اما غیر مستقیمش دیگه یعنی چی؟ در تمام مواردی که تا پایان نوجوانی نوشتیم، ما نوشتیم غیر مستقیم، یعنی یه مادر همیشه باید حال جسم خودش خوب باشه که بتونه حال جسم دیگری رو خوب کنه. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی اصلا این نیست که خودش مهم نیست، خودم رو وقف بچه ها میکنم، حالا هرچی شد میخورم. اینا فکر نکنید خیلی مادری it's a wow هست کسی انجام میده، نه قشنگه ها، اما خطاست. چون کم میاری، چون میخوری زمین، چون خسته میشی، چون حال و انرژی تو از دست میدی. تو باید پرشور باشی، قوی باشی، اکتیو باشی، پر از انرژی باشی، سالم باشی تا بتونی این مسیر رو خوب بیای. پس هر سلامت دورانی که داریم مطرح میکنیم تو همش نمیشیم غیر مستقیم، غیر یعنی این لیدر، این محور همیشه خودش باید قوی و محکم باشه تا بتونه. بازم اینجا درود و سلام میفرستیم بر مادر یاران و درود و سلام لاسیمایی میفرستیم بر پدر عزیزی که مادر یار است و دقیقاً این امور خودش حواسش هست. یعنی مامان حواسش به بچه، پدر حواسش به مادر، به مادر خودش نه به مادر این بچه، یعنی به خانم شریف خودش، که این کار رو انجام بده. دقت فرمودید؟ یعنی این موضوعی هست که یه مادر باید حواسش به رشد جسم خودش و تغذیه سالم خودش تو این امور باشه. خیلی خوب، این هم شماره 2 تا 7. 2 تا 7 یکی از ویژگی‌هاش، ویژگی‌های اصطلاحاً به تعبیری آماده سازی برای ورود به دوران مهم 7 تا 12 است. این بسیار دوران مهمی است برای ما. دوران شماره 4 دوباره سلام، این که من تقسیم عددی کردم چون تو ریفرنس هایی که معرفی میکنم شما این طبقه بندی ها رو خواهید دید و اونجا این تفاوت دوره های سنی کاملا خودشو بروز و نشان میده. دوره 7 تا 12 سال دوران بسیار بسیار مهمی هست، دوران در واقع رشد استخوان بندی بچه هاست توی این فضا، بسیار مهمه، در باب رشد مغزی بچه ها نقش بسیار اساسی داره. من یه آماری رو میخوندم، این آمار تازه مال 98 بود، آمار تلخی بود که شما هم بهتر از این آمار رو دارید، نوشته بود که آمار رو اتفاقا معاون وزیر بهداشت گفته بود، حالا گویندش رو الان من مثال نمیخوام بزنم، اون موضوع مهمه، که گفته بود که 3 تا مشکل جسمی اساسی در فرزندان 7 تا 12 کشور ما خودشو بسیار نمود میده. یکی چاقیست، یکی کوتاه قدیست، یکی مشکلات ترشح تیروئید. ببینید این 3 تا مسئله، بله حالا عوامل ژنتیکی، عوامل چی چی، اما علت اصلی به وجود آمدن این آسیب تغذیه است. تغذیه است. من هم تا این آمارا رو میشنوم، قبل از اینکه برم سراغ سازمان بهداشت جهانی و سراغ تحریم ها و سراغ چسبیدن قاشق به بدن کسانی که واکسن زده اند، میرم سراغ اینکه مامانشون پس کجاست، ها مامانشون چیکار کرده، مامانشون درست این مسیر رو اومده و بچه ها اینجوری شدن یا نه، این مسیر، این مورد بدون دخالت مادر پیش آمده، مادر روال خودش رو دقیق انجام داده و بچه ها مشکل کوتاه قدی پیدا کردن. یه سری حالا مسائل هم هست که من تو جلسه شو نمیدونم چه عزیزانی مخاطب من الان هستن و چه گروه سنی هستن، از گفتن برخی از مثالا اصلا پرهیز میکنم و خیلی خیلی کلی گفتم. خودتون عرض کنم ملاحظه میفرمایید آمارا رو، بیشتر میتونید این نکاتی که من عرض کردم رو بگیرید. ببینید منم از فضاهای پزشکی دارم دور میشم، چون نمیخوام تو این موضوع ورود کنم، نه حوزه کاری و فهمی من هست، فقط اشارات میکنم و ریفرنس هایی میدم. بیایید شماره بعدی، شماره بسیار مهمیه، شماره بسیار مهمیه، شماره پنج ما، شماره پنج ما بسیار شماره مهمیه. ببینید شماره پنج ما شاید به نوعی مهمترین دورانی هست که وظیفه تغذیه‌ای مادر که سلامت تغذیه بچه هاشو ساپورت میکنه خودشو نمود میده، به چشم میاد. آفرین، دوران بلوغ. ما توی این دوران هم بلوغ دخترانمونو داریم هم بلوغ پسرانمونو داریم. توی این دوره 12 تا 17 سال یه دختر سالم ما و یه پسر سالم ما قطعا باید به بلوغ رسیده باشه. عزیزان میدونن که ما 5 تا بلوغ داریم، 5 تا. یکی بلوغ جسمی هست که الان داریم روی این صحبت میکنیم، یعنی میگیم یه مامان جزء وظایفش اینه که بچه هاشو به لحاظ جسمی بالغ بسازد. بالغ بلوغ یه فراینده ها، میدونید، یعنی اگه من تو 3 سالگی بچم تو تغذیهش کم بذارم بلوغش به آسیب میخوره، تو 11 سالگیش کم بذارم به آسیب میخوره. بلوغ بچه های ما یه فراینده. بلوغ بچه های ما تقریبا از دوران جنینی استارت میشه، میاد تا 21 سال. این سیکل، این فرایند، دورانی است که توی این دوران شما بلوغ‌های متعدد و برای بچه‌هاتون شاهدید. بعضی از این بلوغ‌ها اضطراری بالاخره میشه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. برخی از این بلوغ‌ها اختیاری انتخابیه، میتونه هرگز نشه، میتونه هیچ وقت پیش نیاد، درسته؟ خیلی هاشم ما مادرها و ما پدرها باعث و بانیش هستیم. اون بلوغا چی هست؟ یکیش بلوغ جسمی بچه هامونه، خب بلوغ جسمی بچه هامونه، یعنی فرزند ما به لحاظ، یعنی این بچه 6 ساله، به لحاظ 6 ساله، 6 ساله بلوغ جسمیش درسته. بعد بلوغ جسمی بلوغ فقهی بچه های ماست، درسته؟ حالا این بین شماره 2 و 3 گاهی اوقات جا به جا میشه. سومین موضوع بلوغ جنسی بچه های ماست. بچه ها به لحاظ جنسی بالغ می شوند. این خیلی موضوع مهم. من یه پرانتز فقط باز می کنم، اصلا جز بحث ما نیست. یه مادر باید دوران بلوغ بچه شو که پسره یا دختر خانومه آگاهی کامل کامل داشته باشه. 3 تا ویژگی باید آگاهیش داشته باشه. کامل باشه یعنی فول اطلاعات. 2 صحیح باشه، یعنی اطلاعات بی خودکی عرض کنم فیک نداشته باشه، اطلاعات واقعی داشته باشه، یعنی هم کثرت داشته باشه اطلاعاتش، جامع باشه، هم صحت داشته باشه اطلاعاتش، درست بدونه چی به چیه. و 3 توی این موضوع صراحت و شفافیت داشته باشه. اینجا از جاهای حل... نه آقا من که اصلا روم نمیشه به قرآن، اصلا این ماشاءالله واسه خودش مردی شده، نه من که اصلا روم نمیشه، این دختر هست و همون اینا از اون بی حیاهایی هست که ما فکر میکنیم حیاس، اما این بی حیایی، حیای احمقانه است، اسمشو دین میذاره، این حیای احمقانه است، حیای عمق. پس 1 شفاف و صریح، 2 صحیح، و 3 جامع و کامل. باید مامان فول اطلاعات باشه تو بحث بلوغ بچه‌هاش، که این بحث رو من توی دفعه بعد یه خورده بیشتر واضح میکنم وقتی به قصه روان بچه‌ها برسم انشالله. یه مامان کامل باید اینجا اطلاعات جامع داشته باشه. چشم، میگم به خدمتتون، یعنی یک متنی رو دارم مینویسم، یک صفحه A4ه، توی یکی 2 روز آینده دوستان آفتابگردان تو کانالشون میذارن برای این بحثمون لیستی از کتاب‌های خواندنی به شکل کامل، نویسنده اسم ناشر. خب عرض کنم خدمتتون که چی میخواستم بگم، آها گفتم دیگه، بچه های ما بلوغ جنسی توی این دوران پیدا میکنن، دختر باشن یا پسر، به شرطی که بچه های سالمی به لحاظ جسمی باشن. تقریبا ما منتظریم تو کشورمون متعادل، مثلا مثل تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد، تبریز و اهواز این حرف من نیست. تبریز و اهواز که به لحاظ دمایی بالا و پایین تر از این شهره که مثال گفتم تفاوتهایی وجود داره. خب بله دوستان لینک آفتابگردان رو بذارید توی گروه که بعد ارسال میکنم خدمتتون، دوستان از کانالتون این لیست رو بتونم بگیرم. ببینید ما توقع داریم دختر سالم تو کشور ما تو یک شهرهای معادل به لحاظ آب و هوایی، تعادل میانگینی منظورمه، تقریبا از مثلا 11-11.5 دوران بلوغش شروع بشه. یعنی یه دختر 12 ساله منتظریم که کاملا این بچه بالغ شده باشه به لحاظ جنسی. بلوغ فقهی رو نگفتم که یه چیز دیگه است، اون سر جای خودش. حالا این میتونه به لحاظ تغذیه، آب و هوا، شرایط خانوادگی، ژنتیک، توارث، تفاوت‌های البته بکنه. یعنی این وحی منزل نیست. پسرامونم الان تو شرایط الان ما منتظریم تقریبا پسرامون حدودا 14-14.5 اینا بلوغ جنسی پیدا کرده باشه. یعنی پسر 15 ساله ما دیگه توی این دور زمانه قطعا بلوغ جنسی پیدا کرده. نقش تغذیه توی این جهت بسیار بسیار مهمه. ما میتونیم با تغذیه نامناسبمون بلوغ جنسی بچه‌هامون رو حتی بیش از 1.5 سال تأجیل بندازیم، زودترش کنیم، و این فاجعه است دیگه. یعنی یه بچه‌ای که الان نباید بالغ جنسی میشد بالغ جنسی شده با بی تدبیری های مامان. یعنی یه مامان بی تدبیر، یه مامان اسمی نه وصفی، یه مامانی که فقط اسمش مامانه، فقط پخته بی دقت به سن این بچه، به جنس این بچه، این بلا رو سر این بچه آورده. من داشتم توی بعضی از گفتگوها یه آقا پسری که تقریبا 13 سالش بود بالغ جنسی بود، قطعا وقتی نگاه می کردی نه فضای خونه، نه توارث، نه ژن، نه قطعا اون بی تدبیری مامان در فضای تغذیه نقش اساسی داشته. جناب رستوران خاطرتون هست؟ رستوران صلوات الله علیه، یکی از آفتهای غذاهای رستورانی به خصوص جناب فست فودهاش همین آسیب جنسی بلوغ بچه هامونه. نقش بسیار اساسی داره، نقش اساسی. بعد میدونی خانمه چی میگفت؟ آخه خب میدونید آقا چیز حاج آقا خیلی پپرونی دوست دارن، خیلی دوست دارن. عجب طیب الله انفاسکم. بله، یعنی چون حاج آقا دوست میدارند، عرض کنم ما هم دوست میداریم چون حاج آقا دوست دارن، و این بچه هم این بلا رو مسرش آوردیم. دقت فرمودید؟ بله، باید مهم باشه که حاج آقا چی دوست میدارند، اما همون حاج آقا باید بدونه چی دوست داشته باشه که آسیب سر بچه هاش نیاره، و هم این که به هر حال تدبیر امور این گونه رو مادر انجام بده. خب شماره 5 رو ببینید، خواهش میکنم. 12-17 سال دوران بلوغ جنسی بچه هاست. حالا یک دوران بسیار اتفاق بسیار مهمی تو این دوران میتونه بیفته به عنوان مقدمه، که اصلا من اسمشو نیاوردم چون میخوایم نوبت بعد تو بحث روح و روان برسیم بهش. اونم بلوغ روانی بچه های ماست. ما تقریبا پایان 17 سال آهسته آهسته منتظر بلوغ روانی بچه هامون میخواییم باشیم. پس نقش تغذیه برای اون دوران هم بسیار مؤثر و مهمه که بهش میپردازیم. در قسمت بی، به قسمت ب، به جای سلامت تغذیه آوردیم سلامت پزشکی. خب خیلی مهمه سلامت پزشکی. بازم دوستانی که جدید من خدمتشون هستم یادشون باشه بحث ما وظایف مادران از نگاه خدا و پیغمبر، از نگاه دین و شرع دیگه، یه مادر مؤمن باید نسبت به سلامت پزشکی بچه هاش دقت تام و تمام داشته باشه. باز به همین شکلی که داریم میان جلو از دوران جنینی، نوزادی 2-7 تا 12-17 سال به دو بخشم تقسیمش کردیم اینو. یکی عرض کنم خدمتتون که پیشگیری و دیگری درمان، یعنی هم باید مادر به لحاظ پزشکی پیشگیری هایی داشته باشه که فرزندش به آسیب‌های جسمی خدای نکرده نیفته. مثالی که فرض کنید بانویی فرمودن سبب دندان فرزندان، هورمون‌های فرزندان، رشد قد فرزندان، بینایی فرزندان، شنوایی فرزندان، اینا تمام دقت‌هایی است که به لحاظ پیشگیری مادر باید انجام بده. یعنی توقع اینه که حواس مادر به این امور باشه. سوال کی حواس مامان هست؟ زمانی که این بچه بشه اولویت اولش دیگه، نه اینکه این بچه مدت هاست مشکل هورمونی طفلی داشته مامان حواسش نبوده اصلا بهش، چون حواس مامان جای دیگه بوده. خب و دو، قصه درمان. قسمه درمان یعنی اگر خدای نکرده آسیبی هم ایجاد شد به درمان او بپردازه، که اینها جزء وظایف هست. خیلی از این حرفی که دارم میزنم عرض کنم خدمت شما که چیز دیگه، بردن زیره به کرمان است و زغال سنگ به نیوکاسل و رطب به بغداد، اینو عقلم میرسه ها، اما چون داریم نردبون بحثمون رو میچینیم، ولو اینکه بعضی از قسمتاش کاملا برای شما تکراری باشه و خودتون اوستا باشید، میگیم که اون شاکله و ساختار بحث رو خدمتتون تر کرده باشیم. یک قطعه از این قسمت رو میگم بحث رو تمام میکنم. ببینید یک عنوانی نوشتیم به این شکل، دوران تأکیدی. در این دورانی که نام بردیم خدمتتون به لحاظ سنی بحث سلامت تغذیه و سلامت پزشکی، اگه بچه های ما دختر باشند یا پسر باشند، یه تأکیدی یه دوره سنیشون داره، باز هم بیشتر برای تمرکز در دوران بلوغ. خب یکی برای دخترانمونه که دوران 8 تا 11 شون خیلی مهم، خیلی مهم، چون سامان بخش در واقع بنیادهای درونی بدن اینها هست برای مادری های سالهای آینده، چون سامان بخش فرایند هورمونی بدن بچه ها هست برای برنامه های مادری سالهای آینده، و چون آمادگی بخش دوران بلوغ بچه های ما هست. ببین من این مثال بزنم براتون، آمارها میگه دختران عزیز ما توی این دوره سنی 8 تا 11 درصد زیادشون کمبود آهن دارن، ها؟ کمبود آهن دارن، ویتامین آهن در بدن اینها به شدت مشکل داره. یه نکته من درباره خودم بگم، بنده خیلی هم اتفاقا فرمانم به سمت طب شیمیایی متمایل نیستا، یعنی نمیگم ای پس ای آقای هزارم مثلا با فلان برند قرص آهن یه توافقی کرده و لابلای حرفها معلوم باشه که شما هم تبلیغ قرص آهن فرمودی آقای هزار دل. نه والله، من حرفم تغذیه سالمه. اگه یه مامانی رو تغذیه سالم بچه هاش کار میکرد، قرار نبود بچهش تو دوره 10 سالگی فقر آهن داشته باشه. چرا فقر آهن داره؟ چرا مجبور شدیم که این قرصایی که تش نمیدونیم چیه بخورد بچه‌هامون بدیم؟ اگه تغذیه سالم و چیز میکردیم، تغذیه سالم هم مرادم این نیست که برنامه فلان تلویزیون آشپزی موفق داره یا آقای نایسی میاد آشپزی معرفی میکنه، نه نه، منظورمون آشپزی فکلی نیست، آشپزی سالمه. تغذیه اگر یک فرزندی در دوران رشد جسمیش از توسط مادر خوب تربیت جسمی غذایی شده باشه، چرا باید فقر آهن داشته باشه؟ دقت میکنی؟ حالا اگرم داره برم سراغ درمانش. بله، البته گفتم از این ور ابدا هم توی این طایفه های کتاب سوزان نیستم، ما یه تعادل رو همیشه باید توی این فضا هممون رعایت، نه کتاب بسوزونیم نه از اون ور در واقع با سین سنت و طب سنتی مشکل داشته باشیم، یعنی متعادل حرکت بکنیم و اون بنای تعادلی نقش اساسی توی زندگیمون داره. اون طرفش رو هم ببینید، برای پسرانمون هم عرض کنم خدمتتون که به همین شکل ما برای پسرانمون هم این دوران کلیدی تأکیدیشون رو باید مورد توجه قرار بدیم، که دوران 12 تا 15 سالگی اوناست. دوران 12 تا 15 سالگی هم شبیه دخترانمون، یعنی آمادگی بخش وجود اون بچه هاست برای ورود به دنیای شوهری پدری آینده، تدارک کننده دوران بلوغ بچه هاست، سامان بخش رشد های هورمونی بچه هاست و به هر حال به تعبیر علمی اگر بخوایم بگیم نوع تغذیه یک مادر، آگاهی یک مادر در تعادل پروژسترون و تستوسترون کاملا نقش اساسی داره و میتونه بچه های متعادل توی این وادی ها به بار بیاره و تربیت کنه. خیلی خوب، این بحث رو تا اینجا متوقف میکنیم و بازم تأکید میکنم که مادر یاران اینجا به شدت میتوانند به یاری مادر بیایند و بسیار مادر رو اینجا یاری کنند و مادر به نظارت و دقت و ظرافت به انجام این امور بپردازد. خیلی خوب، وقت من تمام شد، برخی از شهرها هم ممکنه به اذان نزدیک شده باشن. من پیش پیش هم یه عذرخواهی بکنم، چون هم به بنده خیلیاتون فرمودید، هم به دوستان آفتابگردان فرمودید که دو تا تذکر، که هر دو تذکرتون کاملا وارده، اما من خیلی معذرت میخوام. یکی این که عزیزان فرمودن که خوبه که برنامه کلاس ها ثابت باشه، بدونیم چند شنبه ها این کلاس قرار برگزار بشه و چه تایمی، و دوم این که خوبه این برگه ها قبل از کلاس در واقع ارائه بشه روی کانال ها. هر تذکر کاملا درسته، من هم قبول دارم فرمایشون، مشکل از بنده است، یعنی بنده تو این جهت ضعیف هستم و به خاطر تزاحم و تداخل یه سری از کارها و خرت و پرت هایی که مشغولش هستم یه مقداری غیر ممکنه فعلا حداقل که بگم مثلا این شنبه ها فلان تایم خدمت شما میتونم برسم، و به تبعش چون نمیتونیم این تایم رو بگیم این برگه هم تا آماده بشه زمان میبره. برای همینه که ازتون عذرخواهی میکنم و از صبوری ایوبانتون هم متشکرم که با یکی دو روز فاصله که اعلام میکنیم لطف میفرمایید و در کلاس ها حضور پیدا میکنید و بحث رو پیگیری میکنید. از توجه و حضور همتون بسیار متشکرم، براتون سلامت و سعادت آرزو میکنم، انشاءالله پر از توفیق باشید در آنچه که به او میپردازید و مشغول هستید. تا دیدار بعد در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.